بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 44، تاریخ 5 آذر ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أما الكلام في الخلاف الأول فتفصيله أنه ذهب جماعة من الأحباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم وأقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان. بحثر حجیت ظواهر بود. مرحوم شیخ فرمودند امارات و اصولی که ظاهر رو اثبات می کنند و مراد متکلم رو از این ظاهر حجت می باشند به بناء عقلا. در پایان فرمودند دو تفصیل مهم در مسئله وجود دارد. تفصیل اول مربوط به اخباریین است. اونها قائلند که ظواهر حجت است مگر ظواهر قرآن، و به عبارت دیگه میگویند هر آیه قرآنی که روایتی از اهل البیت علیهم السلام در کنارش داشت به اون آیه میتوان استدلال نمود، ولی آیه قرآن که حدیث و روایتی در تفسیر و توضیحش نباشد، اون ظاهر آیه حجت نیست. مرحوم شیخ انصاری وارد این بحث و این قول می شوند. سه مطلب در رابطه با این قول بررسی میشه. مطلب اول ادله اخباریین رو مطرح میفرمایند که مرحوم شیخ انصاری اشاره به سه دلیل از ادله اخباریین دارند. مرحوم آخوند صاحب کفایه 5 دلیل از ادله اخباریین رو متعرض میشه. مطلب دوم جواب از این ادله است که مفصل از هر دلیلی چند جواب ارائه میده. مطلب سوم در پایان این بحث تحت عنوان تنبیهات، چهار مطلب و چهار تنبیه رو ذکر می فرماید. اما دلیل اول اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن، دلیل اولشون تمسک به اخبار متواتر است که میگویند از این اخبار متواتر استفاده میکنیم که عمل به ظاهر قرآن و تمسک به آیات قرآن برای عموم صحیح نیست، به خاطر این که مقصود خداوند این نبوده است که با آیات قرآن احکام شرعی رو به عموم بفهماند، بلکه این آیات قرآن رموز و اشاراتی است که عده مخصوصی این رموز و اشارات رو درک می کنند. نتیجه این که آیات قرآن مثل دیگر مکالمات عرفی نیست که ما بگیم بناء عقلا بر این است که مکالمات عرفی حجت است، نه، اینها صرفا رمز و اشاره است. از این روایات چندین روایت رو مرحوم شیخ انصاری اشاره می کنند که در اغلب این روایات انسان نهی شده از تفسیر قرآن، من فسر القرآن برعیه فقد اخطأ یا فهو فی الدرک الاسفل من النار. یکی دو تا روایت هم هست که کلمه تفسیر نداره، من قال فی القرآن بغیر علمین. این خلاصه بیان استدلال آقایان هست، دیگه در دلیل اولشون جز نقل روایات چیز دیگه ای مطلب دیگه ای ندارن، از رو میخونیم تطبیق میکنیم تا به جوابش برسیم. اما الکلام فی الخلاف الاول، اما سخن در تفصیل اول که تفصیل اول عبارت بود از تفصیل اخباریین، فتفصیله بود تفصیل این خلاف این است که ذهب جماعت من الاخباریین، ایشون فرمودن جماعت من الاخباریین، رفتن گروهی از اخباریین به من از عمل به ظواهر قرآن در رابطه با حجیت اخبار، حجیت آیات قرآن در بین اخباریین حداقل سه نظریه هستش. که محشین رسائل مثل صاحب ایزاه، دیگران، مرحوم آشتیانی مفصل این سه نظریه رو اشاره میکنن بهش. بعضیا اصلا میگن تمام قرآن چه نصش و چه ظاهرش حجت نیست، هیچ کدام. بعضیا تفصیل میدن، میگن ظاهر قرآن در مقام محاجه با خصم با مخالفین حجته، با اهل سنت انسان بخواد برخورد کنه میتونه به ظاهر قرآن تمسک کنه، در محاجه با خصم ظاهر قرآن حجته، ولی برای استنباط احکام شرعی ظاهر قرآن حجت نیست. لذا خود اخباریین در این زمینه یک نظر یک دست ندارن. از این جهته که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ذهب جماعت من الاخباریین، گروهی از اخباریین قائلن الی المنع عن العمل بظواهر الکتاب، اینا منع میکنن عمل به ظواهر کتاب را با این قید، من دون ما یرد و تفسیر، بدون این که تفسیری و کشف مرادی وارد بشه از حجت معصومین صلوات الله علیه اجمعین. آیه قرآنی که در کنارش روایت نباشه، در کنارش تفسیری از اهل بیت نباشه، انسان نمیتونه به ظاهرش عمل کنه. و اقوا ما یتمسک لهم علی ذلک وجهان، قوی ترین چیزی که تمسک میشه برای اخباریین بر این قولشون که عدم حجیت ظاهر قرآن باشه دو وجه هستش. البته ما از خارج عرض کردیم سه تا دلیل رو خود مرحوم شیخ انصاری متعرض میشن، ولی اینجا میفرماین قوی ترینش دو تا دلیله، پس منافاتی با این نداره که ایشون متعرض سه دلیل میشن. احدهما، یکی از این دو تا دلیل، الاخبار المتواتره، اخبار متواتره است، اخباری که به سرحد یقین و علم میرسونن ما رو. المدعا ظهورها، که ادعا میشود ظهور این اخبار فی المنع عن ذلک، در منع از عمل نمودن به ظاهر قرآن. وارد میشن روایات مختلفی رو ذکر میکنن، عرض شد در اکثر این روایات کلمه تفسیر قرآن به کار رفته، ما نهی شدیم از تفسیر قرآن، مثل النبوی صلی الله علیه و آله روایت پیامبر، من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که قرآن رو با رأی خودش تفسیر کنه جایگاهش رو در آتش آماده ببینن. و فی روایت اخرى، در روایت دیگری، من قال فی القرآن بغیر علم، کسی که در رابطه با قرآن بدون این که علم داشته باشه سخنی بگوید فلیتبوأ مقعده من النار. و فی نبوی ثالث، در روایت ثالثی از پیامبر، من فسر القرآن برأیه فقد افترا علی الله الکذبه، هر کسی که قرآن رو با رأی خودش تفسیر کند بر خداوند افترا بسته است، بر خداوند نسبت دروغ داده است، کذبم هست. کذب در لغت استعمال نشده، در قرآن هم نیامده است. و عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام روایت شده، من فسر القرآن برأیه ان اصاب لم یعجب، کسی که قرآن رو با رأی خودش تفسیر کنه اگر ثواب باشه رأیش، یعنی تفسیر واقعی قرآن نظر همین آقا باشه، اجری نداره. و ان اخطأ، اگر خطا کنه، سقط ابعد من السما، گویا سقوط کرده از مرحله بالاتر از آسمان. بالاتر از آسمان فضایی رو فرض کنید، انسان از اون بالا به زمین سقوط کنه چه میشه؟ کسی که قرآن رو تفسیر کنه تفسیرش خطا در بیاد، سقوط معنویش به این حده، تشبیه سقوط مادی، سقوط معنوی به سقوط مادی. و فی النبوی العامی، در روایتی از پیامبر که از اهل سنت نقل شده است، من فسر القرآن برأیه فاصابه فقط اخطأ، کسی که قرآن رو با رأیش تفسیر کنه رأیش ثواب هم باشه خطا کرده. یعنی نهی داریم نباید این کار رو انجام بده انسان. و عن مولانا رضا علیه السلام، امام هشتم، عن ابیه، عن آبائه، عن امیر المؤمنین صلوات الله علیهم، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ان الله عز و جل قال فی الحدیث القدسی، خداوند در حدیث قدسی چنین فرموده است، ما آمن بی من فسر کلامی برأیه، کسی که کلام من رو با رأیش تفسیر بکنه به من ایمان نیاورده. و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، منو نشناخته کسی که من رو تشبیه کنه به خلقم. و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی، بر دین من نیست کسی که قیاس رو در دین من به کار ببره، تمسک به قیاس کنه در احکام شرعیه، مثل ابو حنیفه. و هم تفسیر العیاشی از کتاب تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت است: من حکم به رأیه بین اثنین فقط کفر، هر کسی که به رأی خودش بین دو نفر حکم کنه، قضاوت به حکم الله نباشه، قضاوت به رأیهی باشه، فقط کفر، کافر شده. و من فسر به رأیهی آیتا من کتاب الله فقط کفر. اونقدر عرض کنم که نهی از تفسیر به رأی قویه که در حد کفر خلاصه. و ان مجمع البیان، تفسیر عیاشی تفسیر بسیار خوب و جالبی بوده که خب متاسفانه در نسخش، در نسخ اخیرش سلسله اسناد حذف شده و این باعث وهنه مقدار این تفسیر شده. ظاهرا در دست مرحوم علامه مجلسی بوده تفسیر عیاشی که با سند بوده، لذا ایشون در یه جایی از بهار اشاره میکنن که این تفسیر در دست من یه نسخه قدیمش با سند بوده، نسخه های جدید سندش رو حذف کردن و کار بسیار زشتی هم هست که دیگه یک کتاب رو از حجیت انداختن خلاصه. و ان مجمع البیان، از کتاب تفسیر مجمع البیان، انه قد صح عن النبی صلی الله علیه و آله، انه قد صح یعنی روایت صحیح داریم، خبر صحیح داریم از پیامبر، و عن الائمه القائمین مقامه، از پیشوایان دینی که قائم مقام پیامبرند حدیث صحیح داریم. ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر الصحيح والنص الصريح، تفسیر قرآن جایز نیست مگر به اثر صحیح، خبر صحیح و نص صریح. اثر رو بعضیا میگن اعم از حدیثی است که از پیامبر نقل شده و از ائمه معصومین، بعضیا مثل شهید ثانی در کتاب درایه اشاره میکنن که اثر به معنای خبری است که صحابه از پیامبر نقل کرده. و قوله علیه السلام، حدیث دیگه، لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، هیچی دورتر از عقل بشر نیست از تفسیر قرآن. فاصله تفسیر قرآن با عقل بشر زیاده، کسی با عقل خودش نمیتونه قرآن رو تفسیر کنه. ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء، یک آیه قرآن هست که اولش میبینیم مطلبی رو میگه، آخرش مطلب دیگری رو میگه. و هو کلام متصل ینصرف الی وجوه، باز در همین ضمن یک آیه کلام متصلی است که چند وجه و چند احتمال داره، چطور عقل انسان میتونه اینها رو سرجمع کنه، درک کنه. و فی مرسلت شعیب ابن انس، در بعضی از نسخ شبیب ابن انس، در بعضی از نسخه در بعضی از نسخ شعیب ابن انس، ظاهرا شعیب ابن انس درسته. و در مرسله شعیب ابن انس از امام صادق علیه السلام است، انه قال لابی حنیفه، امام به ابی حنیفه رأس قیاسیین، کسی که قیاس میکرده به رأی خودش عمل میکرده است، اینجوری فرمودن: انت فقیه و اهل العراق، تو فقیه اهل عراقی؟ قال نعم، با کمال بیشرمی گفت بله من فقیه اهل عراقم. قال فبه ایش این تفتیه، امام فرمودن چجوری برای مردم فتوا میدی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله، گفت به قرآن و سنت پیامبر. حدیث مفصله، بعد از این که حالا اعتراضاتی داشتن حضرت بهش، بعد فرمودن اگر کتاب الله و سنت پیامبر نبود گفت به قیاس عمل میکنن، که او در جای خودش در بحث قیاس باز مطرح میشه اون فراز از این روایت. قال یا ابا حنیفه، امام صادق فرمودن ای ابو حنیفه تعرف و کتاب الله حق معرفته، کتاب خدا رو به حق شناخت میشناسی؟ اونچنان که باید و شاید قرآن رو میشناسی؟ و تعرف و ناسخ من المنسوخ، ناسخ قرآن رو از منسوخ میشناسی؟ قال نعم، و بله. قال علیه السلام، امام فرمودن یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما، علم عجیبی رو ادعا کردی. ویلک، وای بر تو، ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم، خداوند قرار نداده است این عرض کنم که معرفت کتاب الله رو حق شناخت مگر در نزد اهل الكتاب الذين انزل عليهم، کسانی که کتاب و قرآن بر اونها نازل شده. صاحب البيت ادرا بما في البيت، ما اهل البيتیم، اون چی که بر این بیت نازل شده میدونیم، نه شما که شخص عامی و دور از پیامبری، ویلکه و ما هو الا عند الخاص من ذریه نبینا صلی الله علیه و آله، وای بر تو، این علم به اهل کتاب نمی باشد مگر در نزد خاص از ذریه پیامبر. و ما ورثک الله من کتابه حرفا، خداوند حتی یک حرف از کتاب خودش از قرآن رو به عنوان ارث به تو نداده. ما وارثین پیامبریم، وارث علوم پیامبریم، علوم پیامبر به ارث به ما رسیده، یک حرف از حروف آیات قرآن به تو به ارث نرسیده. و فی روایت زید شحام، راوی روایت زید شحام نقل میکنه، قال دخل قتاده تو علی ابی جعفر علیه السلام، قتاده یکی از رهبران اهل سنت، وارد عرض کنم که خدمت امام باقر علیه السلام شد. فقال له انت فقیه اهل البصره، امام فرمودن بهش تو فقیه اهل بصره هستی. قال هاکذا یزعمون، دقت کنید ادب رو، رعایت مطلب رو، ابو حنیفه امام فرمودن بهش تو فقیه اهل عراقی؟ قال نعم، بله هستم. ولی این قتاده امام میفرمایند تو فقیه اهل بصره هستی، میگه مردم اینطوری فکر میکنن، خودم ادعایی ندارم، خلاصه هاکذا یزعمون، مردم اینجوری گمان میکنن، فکر میکنن. فقال بلغنی انک تفسر القرآن، به من رسیده که تو قرآن رو هم تفسیر میکنی. قال نعم، بله. الی ان قال یا قتاده، حدیث مفصله، مرحوم شیخ قطع کردن حدیث رو، به اینجا میرسه. امام فرمودن یا قتاده ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک، اگر قرآن رو تفسیر میکنی از طرف خودت، فقط رأی خودت تفسیر میکنی، فقط هلکت و اهلک، هم خودت هلاک شدی هم دیگران رو به راه ضلالت کشوندی. و ان کنت قد فسرته من الرجال، اگر از دیگران میگیری قرآن رو تفسیر میکنی، فقط هلکت و اهلک، خودم هم هلاک شدی هم دیگران رو هلاک کردی. وی حکا یا قتاده، وای بر تو، انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو میشناسن کسانی که مخاطب به قرآن میباشن. الا غیر ذالک من مدعا بالمس، و غیر از اینها، از اون روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در کتاب القضا ادعا نموده، تجاوزها عن حد تواتر، ایشون فرمونده بالاتر از تواتر این روایات، تواتر مفید علم، روایاتی که نهی از تفسیر قرآن نموده و عمل به قرآن بالاتر از حد تواتره. و حاصل هذا المجمع، خلاصه این استدلال، یرجع الی ان من الشارع عن ذلک، شارع مانو منع کرده از تفسیر قرآن، یکشف و کشف میکند ان ان مقصود المتکلم، این که مقصود خداوند لیس تفهیم مطالبه به نفس هذا الكلام، از این همه نهی ها از تفسیر قرآن میفهمیم که مطلوب خداوند، مقصود خداوند این نیست که مطالب خودش رو فقط با قرآن به مردم بفهمانند. بلا اگر مطالب خدا، احکام شرعی فقط با قرآن به مردم عرض کنم که تفهیم میشد، خب دیگه لازم نبود مردم نهی بشن از عمل به کتاب الله. فلیس من قبیل المحاورات العرفیه، پس قرآن از قبیل مکالمات عرفیه بین عقلا نیست که بگیم ظاهرش برای دیگران حجت می باشد. چرا؟ چون نهی داریم از تفسیر قرآن. ول جواب عن الاستدلال بها انها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحث عن نسخها و تخصیصها و ارادة خلاف ظاهرها في الاخبار. مرحوم شیخ انصاری 4 جواب از دلیل اول مطرح می‌فرماید. و قبل از مطرح کردن این 4 جواب، خودشون یه نکته ای رو در پرانتز ذکر میکن. میفرماین ما که میگیم علمای اصولی به ظواهر قرآن میتوان عمل نمود، مرادمون اینه که قرآن محکمی دارد و متشابه، متشابهات قرآن مجمل است و قابل استدلال نیست، ولی به محکمات قرآن می شود تمسک کرد با این قید که ما درست بررسی میکنیم ببینیم در آیات دیگه قرآن و در روایات ائمه معصومین مخصصی، نمیدونم قرینه‌ای بر خلاف ظاهر یا غیر از اینها، اگر وارد نشده بود در روایات و آیات دیگه قرینه‌ای بر خلاف ظاهر، اون وقت ما به ظاهر آیات محکمه عمل میکنیم. این مراد ماست از حجیت ظواهر قرآن. بعد از این نکته میفرمایند جواب اول ما این است: در اکثر قریب به اتفاق این روایات ما نهی شده ایم از تفسیر قرآن. خب کی گفته عمل به ظاهر قرآن یعنی تفسیر قرآن؟ چون تفسیر رو علما معنا می کنند، میگن تفسیر یعنی کشف القناع عن الامر المجهول، یه چیزی که مجهول مخفی برای عموم مردم، یک کسی بیاد او رو کشف کنه و به دست بیاره. و ظاهر قرآن که مخفی نیست، که برش صدق کنه تفسیر قرآن. پس جواب اول اینه که عمل به ظاهر قرآن تفسیر قرآن نیست که ما نهی داریم ازش. ثانیا، سلمنا که عمل به ظاهر قرآن رو میگن تفسیر، ولی روایات نهی کرده بود از تفسیر به رأی. و عمل به ظاهر قرآن تفسیر به رأی نیست، تفسیر به رأی دو معنا داره، یا معنای تفسیر به رأی این است که انسان با عقل ناقص خودش بیاد قرآن رو بر خلاف ظاهر معنا کنه. ظاهر قرآن عام است، هیچ قرینه‌ای بر تخصیص هم نیست. بیاد بگه من دلم میخواد رأی من این است که این آیه رو به خصوص تفسیر کنم، یعنی بگم آیه عام نیست، خاصه. که بعضی از روایات هم مؤید همین معناست که تفسیر به رأی یعنی تفسیر قرآن رو بر خلاف ظاهر، و یا مراد از تفسیر به رأی این است که انسان به مجردی که به یک آیه قرآن برخورد فوراً به ظاهر آیه عمل کند و فتوا بده بدون جستجوی روایات و مخصصات. هنوز تو روایات نگشته، بررسی نکرده، فوراً فتوا بده، مثل کار اهل سنت، مثل کار ابو حنیفه و قتاده. به روایات اهل بیت توجه نمی کردن، در ابتدای امر به ظاهر قرآن فتوا می داد. این تفسیر به رأیه، رأی خودشون رو بر رأی مفسرین قرآن مقدم می دانستن. این خلافه، این تفسیر به رأیه که نهی داریم ما ازش، و الا کسی که بیاد بررسی کنه یک آیه رو بگذاره کتاب وسائل و شیعه رو در کنارش بگذاره ورق بزنه مخصصات رو ببینه مقیدات رو ببینه ببینه نه ائمه معصومین به این آیه قرآن قیدی نزدن، بعد به ظاهر آیه چنان که همه عرف این ظاهر رو متوجه میشن بیاد عمل کنه، این تفسیر به رأی خودشه؟ این تفسیر به رأی نیست. اینم جواب دوم. جواب سوم جواب نقضی است. به اخباریین میگیم ما دلیل شما رو قبول داریم، اصلا در بس پذیرفتیم، روایات میگن چون قرآن ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، قرینه متصل و منفصل داره، ظاهر قرآن حجت نیست، این رو قبول کردیم. خب به شما میگیم مگه روایات همین خصوصیت رو نداره؟ مخصوصا روایات پیامبر مگه عام نداره؟ خاص نداره؟ قرینه متصل و منفصل نداره؟ ناسخ و منسوخ نداره؟ و اونا هم داره. همین ملاک در روایات هم هست. چرا میگید روایات حجته؟ باید بگید ظاهر روایات هم حجت نمی باشه. خب دلیلی رو که روایت مشخص میکنه برای این که عمل به قرآن درست نیست چیه؟ بعضی از روایات میگه که اتعرف و ناسخ من المنسوخ خاص من العام، ان الآیت یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل فیه احتمالات. همه این ملاکاتی که ائمه معصومین تو روایات در رابطه با آیات قرآن ذکر کردن در خود روایات هم جاریه، لذا تمسک به روایات هم باید درست نباشه. این جواب سوم. بخونیم عبارت رو ببینیم میرسیم به جواب بعدی یا ول جواب عن الاستدلال بها، جواب از استدلال به این عرض کنم که روایات به این دلیل اول چهار جوابه. اولا انها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحه، این روایات دلالت نمی کند بر این که ما منع داریم از عمل کردن به ظواهر واضحت المعنا، یعنی به محکمات قرآن. ما قبول داریم به متشابهات قرآن ما عمل نمی کنیم، ولی این روایات دلالت نمی کند بر این که ما منع میشیم از عمل به ظواهر واضحت المعنا یعنی محکمات قرآن، اونم با این قید بعد الفحث عن نسخها، بعد این که ما جستجو کردیم از نسخ قرآن و تخصیص قرآن و اراده خلاف ظاهر قرآن در اخبار، روایات رو جستجو کردیم بررسی کردیم، قیدی در روایات برای این آیه وارد نشده، ما به ظاهر قرآن که همه عرف میفهمن عمل کنیم، این تفسیر نیست. از من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا، این رو نمیگن تفسیر. یکی از محشین رسائل که از شاگردان مرحوم شیخ هست و در درس ایشون حاضر بوده، ایشون تصریح میکنه میگه مرحوم شیخ اسم این رو میذاشتن ترجمه در کلاس درس، میفرمودن این ترجمه قرآن است. قرآن گفته اقیم الصلاة، مجتهد بعد این که بررسی میکنه تمام موارد و این طرف و اون طرف و مخصصات و غیره رو میاد تو رساله عملیش این رو ترجمه میکنه، میگه نماز واجب است. این رو میگن تفسیر قرآن. تفسیر قرآن نیست، این ترجمه قرآنه. این رو نمیگن تفسیر قرآن. از من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا فان احد من العقلاء، مثال میزنن میفرماین نامه از مولا به عبد رسیده، نامه به طریقه متعارف مطلب متعارفی رو گفته، عبد به این نامه عمل کنه، آیا بهش میگن تو تفسیر کرده این نامه رو؟ نه، این به ظاهر نامه عمل کرده، تفسیر نیست. فان احد من العقلاء، هیچ یک از عقلا چنین نیست، اذا را فی کتاب مولا، اگه در کتاب مولاش ببینه انه امره به شیء، به یه چیز امر کرده او را، به لسانه المتعارف فی مخاطبته له، اون زبانی که متعارفه در خطاب مولا به عبد، عربی باشه یا فارسی باشه یا غیر این دو، فعمل به، عبدم به این رساله و نامه عمل کند، به امتثال کند او را، لم یعد هازا تفسیرا، اینو تفسیر نمیگن. چرا؟ از تفسیر و کشف القناع، تفسیر معناش اینه که پرده از یک امر مجهول برداشته بشه، ظاهر کلام که مجهول نیست که ما بگیم ما عمل کرده ایم به ظاهر، پرده از یک امر مجهولی برداشتیم، نه اینو تفسیر نمیگن. این جواب اول. جواب دوم، ثم لو سلم کون مطلق حمل لفظ علی معنا، سپس اگه ما تسلیم بشیم که بودن مطلق حمل لفظ بر معناش تفسیره، بگیم لفظ رو بر معنای ظاهریش حمل کنیم بهش میگن تفسیر، این رو قبول کنیم. جواب دوم رو میگیم، لکن الظاهر ان المراد بالرأی، لکن ظاهر این است که در این روایات داریم تفسیر به رأی، مراد از تفسیر به رأی هو الاعتبار العقلی و ظنی، اینه که انسان به عقل ناقص ظنی خودش عمل کنه، الراجع الی الاستحسان، به استحسانات عقلی، یک چیزی رو به عقل خودش از او خوشش بیاد، او رو حسن بشماره، به این استحسان خودش عمل کنه، ظاهر قرآن رو، آیه قرآن رو با این استحسان خودش توجیه کنه، اینو میگن تفسیر به رأی. فلا یشمل حمل ظواهر الکتاب، پس شامل نمیشه حمل نمودن ظواهر کتاب رو بران معانی لغوی و عرفی خودش، ما ظاهر آیه رو حمل بر معنایی کنیم که همه عرف او رو میفهمن، این تفسیر به رأی نیست. و هین اذن
فالمراد به تفسیر به رأی، مراد به تفسیر به رأی چیه؟ میتونیم دو تا معنا برای تفسیر به رأی بگیریم. مراد به تفسیر به رأی اما حمل اللفظ علی خلاف ظاهره، یا اینه که ما لفظی رو حمل کنیم بر خلاف ظاهرش، او احد احتماله، یا یک لفظ مجمل رو بر یکی از دو احتمالش حمل کنیم بدون قرینه. لفظی مجمل وارد شده، دو تا احتمال، دو تا معنا داره، لفظ مجمل رو بدون قرینه حمل کنیم بر یکی از دو احتمالش، اونم به چه دلیل؟ لرجحان ذلک فی نظره القاصر، چون این یک معنا رو بهتر میپسنده، برای این که رجحان دارد این حمل لفظ بر خلاف ظاهر یا یکی از دو احتمال در نظر قاصر و عقل ناقص او. و یرشد و الیک، مؤید این معنا از تفسیر به رأی اون که روایت شده از امام صادق علیه السلام، قال فی حدیث طویل، امام صادق در حدیث طولانی فرمودن و انما حلک الناس فی المتشابه، مردم که هلاک میشن به خاطر اینه که تمسک به متشابهات قرآن میکنن نه محکمات، لأنهم لم یقفوا علی معنا، مردم واقف نشدن بر معنای متشابه، معنای متشابه رو که نمیفهمن، ولم یعرفوا حقیقته، حقیقت متشابه رو که نمیشناسن، فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم بآرائه، پس می نهند، قرار می دهند برای متشابه تأویل توجیه رو از طرف خودشون به آراء خودشون، و استغنوا بذلک عن مسئله الاوصیا علیهم السلام، و بی نیاز می بینند خودشون را به سبب این تفسیر به رأی از مسئله اوصیا علیهم السلام، فیعرفونهم، تا این که اوصیا بشناسند، بشناسانند به اونها مطالب قرآن رو. نه، اینا تفسیر به رأی میکنن و دستشون از دامن اهل البیت کوتاه میکنن. پس این یک معنا برای تفسیر به رأی، و اما الحمل علی ما یظهر له فی باد الرأی، یا تفسیر به رأی معناش اینه که به ظاهر قرآن عمل میکنن ولی بدون فحش از مخصصات در اخبار، و یا حمل است، و یا تفسیر برای مراد حمل است بر اون چی که ظاهر می شود برای انسان در ابتداء رأی، من المعان العرفیت و اللغویه، از اون معنای عرفی و لغوی، یعنی ظاهر کلام، ولی من دون تأمل فی الادلت العقلیه، در قرائن عقلی و نقلی تأمل نمی کنن، بدون تأمل در ادله عقلی، و من دون تتبع فی القرائن النقلیه، بدون تتبع در روایات، مثل آیات الاخر دالت على خلاف هذا المعنى، مثل آیات دیگری که دلالت میکند بر خلاف این معنا، که مثلا آیه دیگری بر خلاف این آیه هست که قرینه میشه بر توضیح این آیه، رو اون آیه دقت نمیکنند، فقط همین یک آیه رو میگیرند و به ظاهرش عمل میکنند. یا والاخبار الوارده، اینا تتبع نمیکنند در اخباری که وارد شده در بیان مراد از اون آیات، و تعیین ناسخ آیات از منسوخ آیات، تا ظاهر آیه رو دیدن بدون تتبع در قرائن عقلی و روایات بهش عمل میکنن. میفرمایند مؤید این معنا این است که میبینیم ائمه معصومین در روایاتی مطالبی رو ذکر کردن که تایید این توجیه دومه، و من ما یقرب و هذا المعنى الثانی، از اون چی که نزدیک میکند این معنای دوم را، وین کان الاول و اقرب عرفن، ولو اون تفسیر به رأی به توجیه اول نزدیکتره، و اگرچه اون توجیه اول عرفن به تفسیر به رأی نزدیکتره، چون تفسیر به رأی اینه که من به نظر خودم که بر خلاف ظاهر است روایتی رو توجیه میکنم، ولی نه، این تفسیر دومم میتونه تفسیر به رأی باشه. حالا مؤید این معنا ولو معنای اول نزدیکتره اینه، ان المنهی فی تلک الاخبار، کسانی که نهی شدن در این روایات از تفسیر به رأی، المخائفون، اهل سنت هستن، بسیاری از روایات تفسیر به رأی مخاطبینشون اهل سنت هستن. اهل سنت چیکار میکنن؟ اهل سنت میان به ظاهر آیه عمل میکنن بدون این که روایات اهل بیت رو بررسی بکنن. پس معلوم میشه تفسیر به رأی یعنی مراد عمل به ظاهر آیه بدون جستجوی روایات. بله، ان المنهی فی تلک الاخبار، مؤید این معنای از تفسیر به رأی این است که کسانی که نهی میشن در این اخبار از عمل به تفسیر به رأی، المخالفون، مخالفین اهل سنتن، الذین، کسانی که بی نیاز میبینن خودشون رو به کتاب الله از اهل البیت علیهم السلام، خودشون رو به توسط کتاب الله از اهل البیت بی نیاز میبینن، بل یخطئونهم به، بلکه گاهی اهل البیت رو تخطئه میکنن به این کتاب الله. اون آدم عالم درباره اهل سنت وقتی امام حسین علیه السلام میخوان از مکه حرکت کنن به طرف کربلا برن، میاد خدمت امام، جلو به امام رو میگیره، میگه آقا آیه قرآن میگه ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به هلاکت نندازید، شما چرا بر خلاف قرآن عمل میکنی؟ چرا میخواید خودتون رو به کشتن بدی؟ به کشتن ندید خودتون. قرآن میگه ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه. ائمه معصومین رو تخطئه میکنن به ظاهر قرآن. و من المعلوم ضرورتن، ما که اینطور نیستیم، معلوم ضرورتن از مذهب ما تقدیم و نص امام علیه السلام علی ظاهر القرآن، در جای خودش ثابت شده که ما شیعه قائلیم که نص روایت بر ظاهر قرآن مقدمه، لذا میگیم ظاهر قرآن رو خبر واحد صحیح میتونه تخصیص بزنه، اگه خبر واحد صحیحی بود ظاهر قرآن رو تخصیص میزنه. کما ان المعلوم ضرورتن من مذهبهم، چنانچه اون چی که معلوم ضرورتن از مذهب مخالفین عکس این مسئله است، یعنی به ظاهر قرآن عمل میکنند و روایات رو طرحش میکنند. این معنای تفسیر برای که ائمه معصومین ما رو از اون معنی میکنند. و یرشدو که الی هازا، اون چی که معید این معناست، ما تقدم فی رد الامام علیه السلام، امام علیه السلام وقتی رد بر ابی حنیفه میفرمودند چنین گفتند، حیث انه یعمل به کتاب الله، کار ابی حنیفه این بود که به کتاب الله عمل میکرد. امام نهیش کردن، فرمودن چرا به کتاب الله عمل میکنی بدون تفسیر؟ و من المعلوم، معلومه که انه ابو حنیفه انما کان یعملو به ظواهره، ابی حنیفه همیشه که ظواهر قرآن رو توجیه نمیکرد، در اکثر اوقات به ظواهر قرآن عمل میکرد بدون تمسک به روایات. امام میفرمودن این تفسیر برعیه، معلوم است انه انما کان ابی حنیفه همانا بود که عمل میکرد به ظواهر قرآن، لا انه کان یعوله به رعی، نه این که ظواهر قرآن رو با رعی خودش توجیه میکرد، از لا عبرت به رعی اندهم، زیرا عبرتی نیست، اعتباری نیست به رعی در نزد اهل سنت با کتاب سنت. مخالفین به وقتی ظاهر کتاب و سنت باشه که به رأی خودشون عمل نمی کنن. پس چرا امام اونا رو نهی میکرد؟ چون به ظاهر قرآن عمل میکردن بدون جستجوی روایات. و یرشد و الهازا، معید دیگر قول امام صادق علیه السلام است در ذم مخالفین. امام چنین فرمودن انهم ضرب القرآن بعضه به بعضه، اینها تفسیر میکنن بعضی از قرآن رو به بعض دیگرش، وحتجو بالمنسوخ، اینا استدلال میکنن به منسوخ، و هم یظنون انه ناسخ، خیال میکنن ناسخه، و احتجو بالخاص، احتجاج میکنن به عامی که تخصیص خورده، و هم یظنون انه العام، خیال میکنن عام غیر مخصصه، و احتجو بالآیه و ترک السنه فی تأویلها. خلاصه استشهاد اینجاست، استدلال میکنن به آیه ولی ترک میکنن روایات رو در تأویل آیات قرآن، به روایات اعتنا نمیکنن. ولم ينظروا الى ما يفتح به الكلام و الى ما يختم، نگاه نمیکنن به اون چی که باز میشود به او کلام و اون چی که ختم میکند کلام رو، که مراد همین روایات اهل البیت، روایات اهل البیت است با تفسیر اهل البیت و با سنت قرآن مطلب بستش باز میشه و کلام ختم درش ذکر میشه، اینا به روایات عمل نمی کنن. ولم یعرفو موارده، موارد قرآن رو، مصادر قرآن رو نمیشناسن، از لم یأخذوه عن اهله، زیرا قرآن رو از اهل قرآن نگرفتن، فزلو و ازلو، هم گمراهن و هم دیگران رو گمراه میکنن. و بالجمله خلاصه کلام، فالانصاف، انصاف یقتضی عدم الحکم به ظهور الاخبار المذکوره، انصاف این است که اخبار مذکوره دلالت نمی کنند در این که نهی نمی کنند از عمل به ظاهر قرآن بعد از فحث از مخصصات، بلکه اخبار مذکوره مرادشون یکی از اون دوتا توجیهه که ما گفتیم. انصاف اقتضا می کند عدم حکم به ظهور اخبار مذکوره را، ما حکم می کنیم که اخبار مذکوره ظهور ندارن در این معنا، فی النهی عن العمل به ظاهر الکتاب، از این که ما نهی داریم از عمل به ظاهر کتاب بعد از فحص و تتبع در سایر ادله. این کار تفسیر به رأی نیست، خصوصا آثار وارده از ائمه معصومین علیهم السلام، کیفه ولو دلت علی المنع من العمل علی هذا الوجه، وارد جواب سوم میشن، چگونه و اگر این روایات دلالت کند بر منع از عمل بر این وجه، یعنی روایات دلالت کند که شما به آیه قرآن عمل نکنید، به ظاهر آیه عمل نکنید، چون ناسخ و منسوخ داره، چون خاص و عام داره، دلت باید این روایات دلالت کنند علی عدم جواز العمل به احادیث اهل البیت علیهم السلام. باید این روایات دلالت کنند که به احادیث اهل البیت هم شما عمل نکنید، چون اونام عام داره، خاص داره، عرض کنم وجوه مختلفه داره، ناسخ و منسوخ داره و غیره. ففی روایت سلیم ابن قیس الهلالی، در روایت سلیم ابن قیس هلالی از امیر المؤمنین علیه السلام که کتاب سلیم ابن قیس هلالی قدیمی ترین کتاب و نسخه کتاب تأیید شده از وقایعی است که بعد از رحلت رسول الله بر سر امیر المؤمنان علی علیه السلام و فاطمه زهرا اتفاق افتاد. روایات زیادی داریم که شیعه تشجیع شده بر این که کتاب سلیم ابن قیس رو داشته باشه و بخانه. در روایاتی داریم لیس مننا، از ما نیست کسی که کتاب سلیم ابن قیس رو نداشته باشه. ایشون در این کتابش میگه ان امر النبی صلی الله علیه و آله، امر نبی یعنی امر احادیث نبی به حذف مضاف، امر احادیث نبی مثل القرآن، مثل قرآنه، منه ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ داره، خاص و عام داره، محکم و متشابه داره. وقد کان یکون من رسول الله الکلام، به تحقیق بود که می باشد از کلام رسول الله، یکون له وجهان، بعضی از کلمات رسول الله دو احتمال داره، کلام عام و کلام خاص مثل القرآن، روایات پیامبر عام و خاص داره مثل قرآن. و فی روایت، در روایت فردی به نام اسلم ابن مسلم میگه ان الحدیث ينسخ کما ينسخ القرآن، حدیث هم نسخ میشه چنانچه قرآن نسخ میشه. هازا کلو وارد جواب چهارم میشن که سیاتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.